أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
الله
صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سوال کردم که یه پسری میاد برای خواستگاری یک خانومه. خب از نظر شرعی همه مراجع اجازه میدن که این دو همدیگر رو ببینن، بلخصوص پسر. دختر که حالا معمولا هم مثلا پوشش داره، چادر داره، این مجاز است صورتش را، گردنش را، دستهاش را، حتی قد و قامتش را به خوبی ببیند، جایز است. به طوری که بعد از ازدواج یهو یه چیزی جدید براش پیش نیاد. همین تازه که از دوستان ما جوانی آمده بود، همین دوران گذرونده بود، اما مثلا اون خانم گردی صورتش رو باز کرده بود، این حالا مشکل پیدا کرده بود. برای که همین چیزی پیش نیاد اجازه هست. لفظایی که گفتن، نمیخوام لفظایی که توی رساله ها عرض کنم، میتواند به خوبی اون خانم رو ببینه که بعد احساس مشکل مثلا کلا سرم رفت اینا نکنه. صحبت با هم بکنن جایز است، میتوانن با هم صحبت کنن، صحبت جدی. اون آقا سوال میکرد که این آقای جوان خواستگار میتواند دختر خانم رو تو ماشین سوار کند، یکی دو ساعت سه ساعت مثلا برن با هم بیرون و با هم صحبت کنن. خب این دیگه جایز نیست، این دیگه جایز نیست. زن و مرد نامحرم در یک محیط بسته که هیچ کس راه برای ورود به آن ندارد نمیتونن باشن. به طور جدی حرام میدانن آیان مراجع. حالا مختلف از فتاوا، کاملا ببینید یک ماشینه در بسته است، هیچ کسی دیگه نیست و کجا می روند و بعد از دو سه ساعت این نمیشه. یک صحبت کردنه جدی، جدی ها، هیچی غیر جدی وجود نداشته باشد. خب اب نداره، نگاه هم عرض کردیم تا همون حد اب نداره، جایز است، بیشتر دیگه نه. حرفی رو که دیشب مثلا به پایان رسوندیم، من میخوام در عرض چند دقیقه تکرار کنم. امام حسین علیه السلام، ببینید فقط و فقط حرکتش، عنوانش، واقعیتش امر به معروف و نهی از منکر بود. اون روز عالم اسلام فاسد شده بود. حالا توضیح دادم، حالا بازم تکرار میکنم، و ایشان میخواست این فساد را برطرف کند و توانست این فساد را برطرف کند. این مهمترشه، توانست این فساد را برطرف کند. خب اولین فساد این است که یزید، که حالا این لفظو که میگیم در حد اطلاعات ماست، ما همه عالمی که تو مشتمون نیستش که همه چیز را بدانیم. ما میگیم بدترین آدم ممکن در اون روزگار آمده است بر جای مقدسترین موجودات عالم نشسته است. این شده جانشین پیغمبر. بدترین آدم ممکن آمده بر جای پیغمبر نشسته است. شده امیر المؤمنین و خلیفت و رسول الله. البته از زمان باباش گفتن به معاویه خلیفت الله، یعنی یه قدم بالاتر رفت، نه خلیفت و رسول الله، خلیفت الله شده بابای این. خب این هم از همون مرتبه و مقام برخوردار است. کی عرض میکنیم؟ فاسدترین روزگار آدمای اون روزگار. ما عرض میکنیم اگر حضرت، مثال حضرت سلیمان علیه السلام پیامبر خداست، معصومه، جای پیغمبر مینشست ناحق بود. آقا این پیغمبر خداست، باشه، خدا معین کرده، مثل نماز که معین کرده، نماز رو 4 رکعته. اگر من میخوام دلم خیلی مثلا هوای نماز کرده، میخوام 6 رکعت بخونم، خب اینو میزنن تو سرم. خدا مشخص کرده، معین کرده 4 رکعت نماز. خدا مشخص کرده به جای پیامبر امیرالمؤمنین هیچ کس دیگری بر این جایگاه مجاز نیست، ولو یک صاحب اسمت. حالا ما میگیم که اینجا بدترین آدم، این بدترین رو که من عرض میکنم میگیم در حد مقدارهایی که میدونیم. حالا مثلا شاید بدترین آدم روزگار اومده جای پیغمبر نشسته. خب این شده مشکل بزرگ عالم اسلام. یعنی یک بدعت در عالم اسلام پدید آمده که در گذشته نظیر نداشته است. امام حسین این رو باید حتما برطرف کند، این بدعت را باید حتما رسوا کند. نید حرف رو 2-3 شب هی عرض کردم، بازم به آخر نرسید، از 10 شب دیگه مثلا بحث میخواد. خب این کار رو باید بکنه. چی کار کرده؟ بیعت نکرده. پای بیعت نکردنش هم ایستاده تا حدی که همه چیزش نابود بشود. من این رو ناحق و نالایق و بدعت میدونم. حکومت این یک حکومت بدعت هست. فرمود که سنت ها مردند، بدعت ها زنده شدند. در نامه برای مردم بصره خوندم برات. باز دیشب عرض کردم که فرموش از زین الله عابدین علیه السلام وقتی بچه های فرزند حضرت ابوالفضل علیه السلام رو ایشون دید، اشکش ریخت. بچه هایی که پدرشون در رکاب پدر من شهید شده است و یتیمند و مظلوم، گریه کرد. بعد فرمود که 30,000 نفر جمع شدن در کربلا که گمان می کردن از این امتند و به قصد قربت تقربن الالله خون پدر مرا ریختند. چرا؟ خلیفه امر کرده. خلیفه امر کنه حرام میشه حلال، حلال میشه حرام. مال مردم میشه حلال، جان مردم میشه حلال. هر کاری خواستی، هر کاری خواستی بکن. میگیم یواش یواش اینی که میخواست حکومت، فقط حکومت بر مسند حکومت بنشیند، بر مسند خدایی نشست. یزید اوجشه، یزید اوجشه. حالا این کسی که بر مسند خدایی نشسته است، اگر پس فردا چون خودش خیلی علاقمنده به شرابه، دستور بدهد که همه این مردم شراب بنوشند و شراب برای اونها حلال است، من حلال میکنم شراب رو، اینجور خب اگه یه همچی کسی بر مسند پیغمبر نشسته باشه، خلیفه باشه، که حالا اسمش ظاهرا میگه من خلیفه، من واقعا رفته جای خدا نشسته است. این کسی که بر جای پیغمبر نشسته و خودشو خلیفه نامیده است، این تا این حد فاسد و بد باشه. فرموش امام حسین میشه به مروان فرمود که علال اسلام از سلام ازا بلیت الامه براین مثل یزید، اگر یک چوبان این امت داشته باشد مثل یزید، اینقدر فاسد و مرتبت و مقام رسمی رو اون روزگارش واقعا جانشینی خداست، ولو لفظشون نمیگن ها، اما واقعا جانشین خدا شده است. یادتون باشه فرمانده لشکر رو دیشب عرض کردم، فرمانده لشکری که شهر مدینه رو قتل عام کردن، غارت کردند و و اون جای بعدیش این تو راهی داره میخواست بره بعد مکه رو همین کار رو بکنن، در راه مدینه و مکه در این بین راه این به حالت احتضار در اومد، چون پیر مرد بود مثلا 90 و چند سالش بود و مریضم بود، اما خیلی صفاک بود، خیلی چیز فوق العاده بود. این حالت احتضار براش پیش اومد، گفت من رو بشونین، نشوندنش، گفت خدایا من عملی در درگاه تو از این قتل عامی که در شهر مدینه کردم، این قتل و غارتی که کردم در درگاه تو، عملی امیدوار کننده تر برای قیامتم نمیشناسم. اگه تو با وجود این منو به جهنم ببری، من معلوم میشه که چقدر بدبختم، این باید همه گذشته مرا پاک کرده باشه. قتل عام مردم یک شهر، بعد اینو گفت افتاد و مرد. میشه برس کنم آقا این آخرین لحظات و عمر، وقتی آدم یه حرفی میزنه دیگه این دروغ و دغل نمیگه، چون داره میمیره، تموم میشه میره، آدم میخواد زندگی کنه، خب ممکنه دروغ و دغلی داشته باشه. واقعا یزید را بر جای خدا نشانده بودند و معتقد شده بودند. خب اینو میخواست امام حسین اینو خراب کنه. ببینید یک کشور، کشوری به بزرگی مثلا فقط یک ثلث جهان، عالم اسلامه دیگه، از دیوار چین بگیرید رفته تا این ور اقیانوس هند، از اون طرف داد مدیترانه، الان کشورهایی که الان کشورهای مسلمان دیگه، کشور مسلمان در یه همچی جای به این وسعت، کشوری به این وسعت، مردم به این اعتقاد روی آوردند. امام میخواست همه یه همچی اعتقادی پیدا نکنه، یه جوری یزید رو خراب کنه که مردم همگان به چنین اعتقادی نگروند. حالا دقت کنید، سال بعد یزید نامه نوشت به عبیدالله که مردم مکه شورش کردن علیه، بخشید، مردم مدینه شورش کردند، یا مردم مکه، حالا اینشو الان شک کردم، شما برو حل کن مسئله رو. سال گذشته میگفت امیرالمؤمنین یزید، العیاذ بالله روی منبر کوفه به امام حسین میگفت کذاب ابن الکذاب، این یه سال ها. سال بعد گفتش که وقتی دستور یافت بر رفتن به شهر، حالا یادم رفته مکه یا مدینه، گفت لا اجمعهما للفاسق. پارسال امیرالمؤمنین یزید بود، حالا شد فاسق، عبیدالله ابن زیاد که خودش بدترین خلق خداست به یزید میگه فاسق. من دوتا گناه را دقت کنید، من دوتا گناه را برای این فاسق نمی کنم. پارسال گفته پسر پیغمبر رو بکش، این گناه بوده، من کردم. امسال میگه برو شهر مدینه رو یا مکه رو تخریب کن، خراب کن، آتیش بزن، نمیدونم قتل عام کن، این گناه رو دیگه نمی کنم. یه سال شهادت امام حسین اینجور به هم ریخته. داستان خیلی ها اینقدر پشیمانی در شهر کوفه، عمر سعد، شمر، دونه دونه هی میخوان بزنن تو سر خودشون چه غلطی کردی، این چه کاری بود کردیم ما. بابا این که خدا بود، که این که خلیفت الله بود که شما میگفتی، این که میگفتی خلیفت و رسول الله، هر چه امر کنه واجبه، هر چه امر کنه واجبه. نمیگیم دیگه، نمیگیم. کوتاه گرفتم تمام. سرواد بفرست. حضرت زین العابدین علیه السلام، ما عرض میکنیم حضرت زین العابدین علیه السلام یک معجزه است. خود حضرت زین العابدین یک معجزه است، مثل این که پیامبر قرآن آورده، قرآن معجزه پیغمبره، ایشون هم یک معجزه است. یه میدانی هست در کوفه به نام کناسه، شاید اونجا نماز جمعه میخواندن که جمعیت های بزرگ اونجا بود. امیرالمومنین بر سر منبر شاید در همون خطبه های مثلا نماز جمعه یا به یک مناسبت دیگری آنجا حضرت بر منبر ایستاده. این مثلا سال چندم، سال چهارم دوران خلافتشه شاید. فرمود که کی بود در زمان پیغمبر روز قدیر در سفر حجت الوداع و شنید و دید که پیغمبر چه فرمود، نگفتن درباره من ها، چه فرمود. جمعیت اغلبشون مسلمان های بعد از زمان پیغمبرن، شهر کوفم یه مقدار زیادی ایرانی نشین است. ایرانیان نمیذاشتن عربا دور امیرون جمع بشن، انقدر دورش ایشون رو گرفته بودن اونا که یه روز اشعث آمد. اشعث که یه کمی میشناسه، این رئیس قبیله بود، خیلی محترم بود، میخواد بیاد نمیذارن، انقدر ریختن دوره برشون، دارن سوال میکنن. گفت این سرخ رویان، به ایرانی میگفتن سرخ رو، این سرخ رویان تو را از ما گرفتند. به امرون رو از کرد، اصلا خیلی از این بدش میاد، آدم بدی بود. بارها مثلا مرتد شده بود، مرتد مسلمان شده بود، مرتد شده بود مسلمان، داستان خیلی چیز داره. یه پسرش هم در قتل حضرت مسلم بود، یه پسرش هم در قتل امام حسین در لشکر عمر سعد بود. بعد بودن در اونجا فرمود که چه کسی بود روز قدیر خم شنید بلند شدن. آقا من بودم. چی فرمود پیغمبر؟ فرمود که من کنت مولا. این دقت کنید اولین باری است که بعد از زمان پیغمبر اینا دهنا انقدر بسته است که هیچ کس جرأت نکرده است حدیث قدیر خم که به یه معنا مهمترین حدیث پیغمبره، به یه معنا مهمترین حدیث پیغمبره، اینو بگه. اولین بار اینها بلند شدن گفتن. یه نقل دارد من تا 30 نفر بودن، مثلا میگن 12 نفرشون از اصحاب قدیم پیغمبر بودن، محترم بودن، مردم میشناختنشون. 2-3 نفر بر نخواستن. اینا رو شما اسمشون رو شنید، زید ابن ارقمه. زید ابن ارقم توی مجلس ابن زیاد بلند شد حرف زد. این از اینجا، این بلند نشد. حضرت فرمودن که زید تو چرا نگفتی، چرا بلند نشدی بگی؟ گفت آقا من پیر شدم یادم رفته. گفتن اگر دروغ میگی به برسی گرفتار بشوی که نتوانی صورتتو بپوشونی. این تمام صورتشو با چپیه میپوشوند، خجالت میکشید، تمام سر و صورت به نفرین امیرون برس گرفته بود. یکی دیگه چی؟ مرحوم امینی به نظرم تا حدود 6 نفر رو نام میبره که حضرت فرمان تو چرا نگفتی؟ همه گرفتار نفرین شدن. کار ندارم، این اولین بار حدیث قدیر گفته شد. حالا دهن بازه دیگه، 25 سال دهن بسته، هیچ کس جرأت نمی کنه یک کلمه حرف بزنه، حالا دهن باز شده، نقشه اونا نقشه براب شده. اینا می خواستن هیچ کس از این خاندان سخنی نگوید، هیچ کس در مورد این خاندان حرفی نزند، هیچ کس از فضائل این خاندان سخنی نگوید، هیچ کس از اینکه اینا بابا جانشینه پیغمبران هیچ کس هیچ چیز نگوید. موفق هم شده بودن تو این 25 سال. حالا این 5 سال 4 سالی که امیرالمومنین اومده، تمام نقشه های اینا نقشه براب شده. بعد از امیرون کی بر مسند قدرت نشست؟ کی؟ معاویه. بارکالله معاویه اون طرح گذشته رو میدونه، میدونه چرا دهنا رو بستن. البته یه رفیقایی داشتن خودشون، اون رفیقا اجازه داشتن حرف بزنن، اون کار نداره، اون خودم داستان داره. بعد اون یه دنیا دروغ در مقابل این حرفهای راستی که تو این 4-5 سال به دست مردم رسیده ساختن. حالا یه نمونه کوچولو عرض میکنم. پیامبر اولین بار که دستور یافت که دعوتشو علنی کنه، به امیرالمؤمنین فرمود برو قمیقشا رو خبر کن. قمیقشا در حدود 40 نفر بودن در خانه پیغمبر مهمانی آمدن. حضرت ابو طالب علیه السلام بود، حضرت حمزه بود، عباس بود، همه قمیقشان، یعنی پسر عمان مثلا پسر خالن، همه نزدیکان پیغمبران حدود 40 نفر. اونجا فرمود کی دقت کنید کی به کمک من میاد، هر کس از شما به کمک من بیاد وزیر من خواهد بود، وصی من خواهد بود، خلیفه من خواهد بود. خیلی مهمه دیگه، تقریبا همه حرفا رو در مورد امیرالمومنین اینجا گفتن، هیچ کس بلند نشد. حضرت ابو طالب علیه السلام که ما میگیم شاید اصلا ایشون از سلسله انبیا باشه، آخرین نفر از سلسله انبیاست که به کمک پیغمبر اومده، و اگر کمک اون نبود هیچ وقت اسلام به هیچ جا نمیرسید. کار نده، ایشون سکوت کرده، همه سکوت کردن. امیرالمومنین بلند شد، 12 سالش بود، 13 سالش بود، یه همچین سنایی. گفت انا یا رسول الله اکونو وزیرک، من وزیر تو میشم، یعنی من کمک کار تو میشم. دو مرتبه فرمود، سه مرتبه فرمود، سه بار امیرالمومنین برخواست جواب عرض کرد. گردن امیرالمومنین، خب بچه بود دیگه، 12 سال 13 سال بود، گردنش فرمود که این برادر منه، این وصی منه، این خلیفه منه، فرمان او را ببرید. پدرش نشسته 70 سالشه، حضرت ابو طالب شخصیت درجه اول قریشه، فرمان او را ببرید، سخن او را بشنوید، فرمان او را ببرید. اینا بلند شدن، قمیقشا خندیدن و مسخره کردن و گفتن یا مثلا به ابو طالب که به تو میگه حرف این بچه کوچیکه تو بشنوی، اما او میخواست تو تاریخ بماند. خب برای این داستان در تاریخ طبری که تاریخ درجه اول اهل سنته، تو اون تاریخ نقل شده. در کنارش هم 4-5 دروغ هست. حالا من عرض میکنم که هر حرف راستی اینا 100 دروغ براش درست کردن، یه دونه راست 100 دروغ. هر جا میری هر کتابی از کتابای درجه اولشون تاریخ حدیث تفسیره، این دروغ ها پره. این کاریست که عصر معاویه شده، برای اینکه اون آثاری که در فرمایشات پیغمبر بود و فضائل این خاندان بود، ارزش و اعتبار این خاندان بود، در دین ارزش و اعتبار. ببینید اینو هممون بلدیم. فرمود من دو چیز به جای میگذارم، کتاب خدا و عترت مرا. خاندان من این تای قرآنه، این دوتا از هم جدا نمیشن تا قیامت. اگر هدایت میخوان ایناست. یعنی فرمایش، در واقع فرمایش پیامبر بود که مرجع دینتون بعد از من قرآن، خاندان منه. حال براش ساختن. پیغمبر فرمود من دو چیز به جا میگذارم، یکی قرآن منه، یکی چی؟ اعتراض که درستش بود، یادم رفته متاسفم. اصحاب منه. برای هر راستی دقت کنید، میگم برای هر راستی 100 تا برای چی؟ برای که این خاندان همچنان در فراموشی بماند. یه کار دیگه کرد که حالا میخوام اینو بگیم، این نکته اصلی رو تموم میکنم عرضم رو. از عصر معاویه شروع کرد با عنوان این که امیرالمؤمنین در خون خلیفه مظلوم عثمان شریک است، جنگ صفین رو به پا کرد. و دقت کنید، لعن و سب امیرالمؤمنین شد خوراک روزانه همه اهل عالم اسلام. هیچ خطبه نماز جمعه بدون لعن امیرالمؤمنین خطبه نبود. میگن یه نفر، حالا یه نفر نمیدونم این امام جمعه بود کجا بود، در اون جایی که باید لعن کنه فراموش کرده بود، وسط راه یادش اومد وایساد، اونجا هزار بار لعن کرد و در اونجا مسجدی ساختن به نام مسجد لعن. گفته می شود در کل عالم اسلام فقط سیستان خودمون نرفتن زیر بار لعن، یک سال بیشتر لعن نکردن، گفتن دیگه ما لعن نمی کنیم. فقط همه عالم اسلام ها، همه عالم اسلام. چند سال طول کشیده از اون زمانی که اون بر مسند قدرت نشست تا پایان دوران بنی امیه؟ 80 ساله. 80 سال. گفت یه کاری میکنم که بچه ها تو این لعن و سب بزرگ بشن، بزرگان با این لعن و سب از دنیا برن، این بشه سنت در همه عالم اسلام. خب اینا هم کوتاه گفتم خدمتون. داستان هر کدومش 10 تا مثلا دلیل و اینا داره که عرض میکنیم. من عرض میکنم این معجزه بزرگ حضرت زین العابدین که یک معجزه بزرگ واقعا، یعنی این 4 تا کلمه که من میخوام عرض کنم هیچی نشون نمیده. ایشون یک تنه به مقابله برخواسته، یک تنه. خودشون فرموده بودن در شهر مکه و مدینه که مرکز عالم اسلام است 20 نفر نیست که ما خاندان را دوست بدارند. 20 نفر دوست ما نداریم. من میگم اون 10 تا 15 تایی هم که هستن نمیدونیم چرا، خیشاوند بوده، زمان پیغمبر رو درک کرده. مثلا ابن عباس وقتی که پیامبر از دنیا رفت 13 سالش بود، اما خوشمند بود. این اواخر عمر فهمیده بود که حوادثی که اتفاق افتاده چی چیه. میگفتش که همه بلا روز پنجشنبه اتفاق افتاد. چی بود؟ پیغمبر فرمود کاغذ و قلم برای من بیاورید که برای شما دقت کنید، کاغذ و قلم برای من بیاورید که من برای شما چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید. گفتن نه ما احتیاج نداریم، ما احتیاج نداریم به حرف تو، قرآن برای ما هست، بس هست. اینو نقل میکرد، بعد گریه میکرد گریه میکرد، این زمین زیر پا میشد خیس. دیده بود که اینایی که با اون جریان سقیفه بر سر کار اومدن بر اسلام چیزی، یعنی چیزی باقی نگذاردند. ببینید پسر پیغمبر یه دونه پسر بود دیگه، گفت آقا تو عالم بگردید جز من پسر دختر پیغمبر اگر نشون دادید. شما نشنیدید که پیغمبر درباره من من و برادرم چه گفته چه فرموده؟ اگر نشنیدید برید از جابر بپرسید، از زید بن ارقم بپرسید، از کی بپرسید؟ نام بردن روز عاشورا وقتی با مردم داشت صحبت میکرد هیچی نگفت، قبول داشتن، قبول داشتن. پیغمبر فرموده الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، آقای جوانان بهشت. هیچ کی نگفت. نگفتن خود تو دروغ میگی، بی خود گفتی. هیچ کی نگفت. اما خب خلیفه امر کرد دیگه، خلیفه امر کرده واجبه. اگه بگی پیغمبرم بکش، کاری که حضرت زین العابدین کرده، حالا من اردودم که متن حدیث رو بخونم دیگه وقت نداریم، کاری کرد یه نفره با یک سیاستی که یک دولت امپراتوری از زمان اول، از روز اول تا اون زمان که حالا سال مثلا 62 63 64 امام حسین سال 61 شهید شده، مثلا سال 65 سال 70 این وقتا، این فاصله، این نقشه که در طول این مدت دراز اینا عمل کردن به نتیجه رسیده. عرض کردم یادش رفته بود لعن، وایساد قضای لعن رو هزار بار. اینو شکست. دو تا نکته عرض میکنیم و اینو شنیدین مکرر. خلیفه زاده یعنی ولی عهد عبدالملک اومده بود به حج، میخواست بره استلام حجر کنه، این حجر رو ببوسه، راه ندادن، اینقدر جمعیت بود راه ندادن. اونایی که حج رفتن میدونن که مثلا برای بوسیدن حجر خیلی سخت میشه وقتایی، از بس شلوغه، راش ندادن، صندلی گذاشتن براش در اون دور دستا اون عقبای مسجد الحرام، نشست منتظر بود که خلوت بشه. بعد دیدن یه جوانی آمد، عسکر راه رسید، از در وارد شد، رفت طرف حجر. وقتیشون رفت طرف حجر، راه دادن راه، باز کرد رفت خشن حجر رو بوسید، شروع کرد به طواف. این کیه؟ ولی عهد عالم اسلام اومده، راش ندادن، اصلا راش ندادن بره جلو. این کی بود این جوان؟ گفت نمیشناسم. اونو شنیدین دیگه. بعد میگن فرزدار، گفت آقا اگه تو نمیشناسی همه این زمین ها میشناسنش، همین سنگریزه ها که تو این بیابون هاست میشناسنش، این فرزند این کعبه. این یک. دو، ایشان هر سال مشرف میشد به حج دیگه، تا ایشون از شهر مدینه بیرون نمی اومد هیچ کس به حج نمی رفت، همه منتظر می همون مدینه ای که فرمود 20 نفر آدم من و ما رو دوست بدارن نیست. تا ایشون از شهر بیرون نمی رفت هیچ کس از شهر بر حج نمی رفت، همه منتظر میمودن که ایشون بره از شهر بیرون، به دنبال ایشون برن. خب حالا اینا میگه مردم شهر خودشن شناختنش. وقتی مشرف میشد به مکه،
حالا میخواست برگرده. باز دقت کن، همه حاجی ها منتظر میموندن که کی حضرت زین العابدین از شهر مکه بیاد بیرون، اینام بیان بیرون، تمام حاجی ها. یه نفری، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله، علیکم منا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.